خیلی وقتها معامله‌گرا میگن این سیستم خیلی خوبه ولی به من نمیخوره، یا وقتی طبق این روش معامله میکنم مدام مضطرب میشم. سوال اینجاست، آیا سیستم معاملاتی بده یا مشکل این استش که سیستم با شخصیت معامله‌گر هماهنگ نیست؟ اما چرا شخصیت معامله‌گر نقش تعیین کننده در موفقیت یا شکست سیستم معاملاتی داره؟ و اینکه چطور میشه بایاس سیستم رو طوری طراحی کرد که با روحیه، صبر و تحمل ریسک خودمون هماهنگ باشه؟ برای پاسخ این سوالا با من همراه باشید. سلام، اینجا فارکس با ایرانته است و من پوریا ایزدی هستم و در کنار من مثل همیشه آقای علی مرتضوی، مدیر آموزش کارگزاری ایرانته هستند. آقای مرتضوی، خیلی خوش اومدیم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همه شنوندگان عزیزمون، خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم.
بسیار عالی. آقای مرتضوی عزیز، خیلی ها فکر میکنن بازار مهمه، ابزار مهمه، ولی شخصیت خودشون نه. چرا اینقدر این موضوع میتونه خطرناک باشه؟
خب نکته جالبی رو اشاره کردین، به خاطر اینکه ما معمولا تو همه بحث‌های مربوط به تحلیل تکیه می‌کنیم رو دانش مالی، مهارت‌های تحلیلی، مهارت‌های معامله‌گری ولی و طراحی استراتژی‌ها و سیستم‌های معاملاتی، اما باید در نظر داشته باشیم که در نهایت این ما هستیم به عنوان معامله‌گر که اون دکمه خرید یا فروش رو میزنیم و اگر که با سیستمی کار کنیم، یعنی یک سیستم معاملاتی عمومی که با شخصیتمون سازگار نباشه، این باعث میشه که نه تنها نتیجه درست و کافی که مورد نظرمون هست رو از اون سیستم معاملاتی به دست نیاریم، بلکه با دخالت‌های گاه و بیگاه در اون سیستم باعث بشیم که اون ناکارآمدی‌هاش پوشیده بشه و اون سیستم رو هم به طور کلی خرابش می‌کنیم.
آقای مرتضوی، وقتی میگیم شخصیت معامله‌گر، حالا بعضی‌ها فکر می‌کنن داریم در مورد تست‌های شخصیتی صحبت می‌کنیم یا دنبال لیبل زدن و برچسب زدنیم. منظورتون دقیقاً از شخصیت معامله‌گر چیه؟
بله، ببینید، در واقع شخصیت معامله‌گری مجموعه از ویژگی‌هایی هست که در عمل اتفاق میفتن نه در حرف. یعنی اینکه ما به خاطر اینکه بتونیم متوجه بشیم که کدام سیستم معاملاتی و چه روش معاملاتی میتونه سازگار باشه با اون سیستم معاملاتی و در مجموع با ما، به دنبال این هستیم که نه تنها یه سری بایدها و نبایدها رو ایجاد کنیم، بلکه ببینیم آیا این بایدها و نبایدها در عمل برای من واقعی معامله‌گر اصلا قابل اجرا هست یا نه. چند تا مثال بزنم که قضیه روشن‌تر بشه. مثلا اینکه من چقدر میتونم صبوری کنم به طور کلی به عنوان یک ویژگی شخصی، کاملا شاید بهتر باشه تا نگیم شخصیتی صرفا، یا اینکه با دیدن ضرر یا سود واکنش احساسی معمول من چی هست و اینکه دوست دارم چه مدت معامله خودم رو باز نگه دارم. آیا از اون آدم هایی هستم که بیتاقت میشم و وقتی که در سود یا در ضررم و تمام روز فکرم درگیر میشه، یا نه برام مهم نیست، پای چارت میشینم، ستاپامو اجرا میکنم و بعد میرم و بعد شب میام ببینم که خب نتیجه چی بوده. و نکته خیلی مهم دیگه اینه که ما با بلا تکلیفی چطور میتونیم کنار بیایم. و خب میدونیم که اینها چیزهایی هست که فلواقع نه فقط صرفا تسری پیدا میکنه به معامله کردن ما، بلکه در سایر وجوه زندگی هم اینها خصیصه های شخصی ماست. پس در نتیجه چیزهایی نیستن که ما اونها رو بتونیم با انگیزه، با روش‌های انگیزشی و مواردی از این دست تغییرشون بدیم، بلکه کاری که از دستمون برمیاد این هستش که بتونیم این موارد رو به نوعی مدیریت بکنیم و یا اینکه نقاط ضعف و قوت خودمون رو کامل در نظر بگیریم و سیستم معاملاتی رو انتخاب کنیم که با این نقاط ضعف و قوت بتونه سازگار باشه.
چقدر جالب، خیلی ممنونم ازتون آقای مرتضوی. میشه نتیجه گرفت که یعنی سیستم خوب سیستمیه که با تمام ضعف‌ها و قوت‌های واقعی خود معامله‌گر کار بکنه، نه با اون نسخه ایدئالی که توی ذهنش هست؟
بله دقیقا همینطوره، به خاطر اینکه ببینیم ما در واقع در دنیای معامله‌گری به دنبال این نیستیم که یه خود خیلی بهتری از خودمون بسازیم، بلکه به دنبال این هستیم که بتونیم نتیجه مالی مطلوب رو به دست بیاریم.
ولی یه سوالی هم از همین مرتضوی خیلی تکرار میشه، مثلا میگن فلانی با مثلا دوستم با این سیستم خیلی سود میکنه، چرا من نمیتونم سود بگیرم؟ شما این رو چطور میبینید؟
خیلی خوشحالم که اینو مطرح کردیم، به خاطر اینکه دقیقا یه نقطه اصلی از کارکرد سیستم ها و اینکه خیلی ها سوال میپرسن چرا، مثلا میگم من سیگنال دریافت میکنم و اون کسی که این سیگنال ها رو ارائه میکنه مدعیه که اینها خیلی سودآورن، خیلی خوب هستن، اما من همیشه مثلا بعد از یه مدتی حسابم از دست میره و بعد به عنوان یه معامله‌گر به این نتیجه میرسم که نه، این طرفی که سیگنال میده سیگنال های اشتباه میده. و ما یه مسئله‌ای که وجود داره این هست، اینکه این فرایند معامله کردن یه خورده از این قضیه پیچیده تر هست، به خاطر اینکه ممکنه هر استراتژی معاملاتی همونطور که هفته پیش گفتیم در چارچوب یک سیستم معاملاتی با اون چهار جزئی که گفتیم ساخته شده باشه که در یک سیستم دیگه جواب نده، و بعد از اون اگر که ما حتی اون سیستم رو بخوایم کپی کنیم، یه مسئله‌ای که پیش میاد خیلی وقتا ممکنه که اون سیستم معاملاتی با اون شخصیت معامله‌گری ما هماهنگ نباشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه در قالب یه مثال اگه بخوام بگم، مثلا یک سیستم معاملاتی رو فرض کنید که یک معامله‌گری می‌سازه برای اسکلپینگ یا برای معاملات سریع و به تعداد زیاد با سودهای خیلی کوچیک، که خب ما میدونیم اسکلپینگ یه سبک معاملاتی است که احتیاج به تصمیم گیری های لحظه ای داره، پس یه مهارت معاملاتی، یه سرعت در تصمیم گیری رو میطلبه، استرس خیلی زیادی رو با خودش به همراه میاره، توجه و تمرکز بسیار بالایی رو برای زمان معامله کردن میطلبه و مجموعه خطاها در اون میتونن خیلی زیاد باشن، در این حال که سیستم از اون طرف دیگه با ساختن سودهای کوچیک زیاد بتونه خودش رو از این خطاها در واقع مسئول نگه داره. خب با یه چنین مختصات و ویژگی های، اگر که کسی ذاتن آدم بسیار با احتیاطی هست و ترجیح میده تصمیمات معاملاتیش رو اصلا با سرعت اتخاذ نکنه، حتی اگر که این سیستم از نظر آماری خیلی عالی باشه و مثلا یک نفری که این خصوصیات رو داره که بتونه استرس بالا رو با تصمیمات خیلی زیاد و تعداد احتمالاً ضررهای کوچیک زیاد مدیریت بکنه، اما این معامله‌گر مورد مثال ما ممکن هستش که بعد از یه مدت کوتاهی استفاده کردن از این سیستم به خودی خود خودش رو چنان تحت فشار عصبی قرار بده که شروع کنه به اشتباه کردن در تصمیمات سریعی که داره میگیره. یا برعکس، اگر کسی که انرژی خیلی بالایی داره و دوست داره فعال باشه، خیلی اکتیو بازار رو دنبال کنه، در لحظه با توجه و دقت، مثلا میگم 4 ساعت از وقتش رو به طور کامل در روز فقط به نگاه کردن چارت، خوندن اخبار، تحلیل و معامله اختصاص میده، اگر چون این فردی بره سراغ سیستم هایی که خیلی کند هستن، نگاه خیلی بلند مدت دارن، مثلا ساخته شدن برای پوزیشن تریدینگ، برای اون سبک از استراتژی های معاملاتی، ممکن هست که این فرد در طول معاملات خودش که باید مثلا برای مدتی نیم ساعت، یک ساعت، حتی چند ساعت یا حتی چند روز باز بمونن، مدام وارد بشه، سطوح استاپلاس یا تیک پروفیت خودش رو جابجا بکنه، قوانین خودش رو زیر نظر بگیره، به نظرش برسه که خب حالا جای خوبیه که من پوزیشنم اضافه کنم، یعنی از این جور دستکاری ها. و خب ما میدونیم که وقتی که شرایط به این سمت پیش بره، نه تنها ما با دستکاری خودمون میتونیم اون سیستم رو از بین ببریم، بلکه اینکه بعد از یه مدتی احساس میکنیم که ما معامله‌گر در واقع خوبی نیستیم، در حالی که اون سیستم با ما هماهنگ نیست.
در واقع یعنی بازار آدم ها رو عوض نمیکنه، این معامله‌گر ها آدم ها هستن که اون سیستم نامناسب رو خراب میکنن.
و دقیقا و بعدش هم تقصیر رو میندازن گردن سیستم. یعنی مسئله اصلی اینجا هستش که اون سیستم نامناسب برای ماست، ولی ممکنه همون سیستم برای یک نفر دیگه با یه خصوصیات دیگه کاملا مناسب باشه.
ما این مدت ما بایاس های مختلفی رو بحث کردیم، اما بایاس سیستم یعنی چی و خب این چرا باید با شخصیت هماهنگ باشه؟
بله، عرض کنم خدمتتون که اون چیزی که ما به عنوان سوگیری یا بایاس سیستم معاملاتی طرح می‌کنیم این هست که سیستم معاملاتی به معمولا چند تا جهتگیری کلی رو باید در خودش نشون بده، همونطور که هفته پیشم بحث کردیم. اینکه مثلا سیستم شما ذاتاً تمایل داره بیشتر به دنبال معاملات خرید باشه یا فروش، یعنی شما در کل نظام بازار رو یه نظام سعودی در نظر گرفتین، به نظرتون سعودی میاد یا به نظرتون نزولی میاد. و دوم اینکه بیشتر به دنبال روند سیستم معاملاتی شما یا بازگشت قیمت، یعنی سعی میکنید در جهت مثلا در این روند سودی در برگشت از حمایت ها اقدام به معامله خرید بکنید، یا نه فکر میکنید که وقتی که قیمت به نواحی اشباه رسید و خواست اصلاح یه سوینگ اصلاحی بسازه یا یه لگ اصلاحی بسازه، اونجا شما میتونید یه پوزیشن های شورت کوچیک بگیرید. و بحث بعدی این هستش که سیستم شما برای معاملات در واقع اکتیو هست یا پسیو، یا به عبارت دیگه برای معامله کردن فعال یا برای معامله های صبورانه، یعنی اینکه شما مثلا میگم چارت یک ساعته رو نگاه کنید، در مثلا فرض کنید تلاس شما نگاه میکنید و به نظرتون میرسه که بر اساس سیستم معاملاتی شما قیمت خیلی رفته بالا، باید یه اصلاح انجام بده که مناسب خرید بشه. بعد میبینید که اون نقطه حمایتی که شما انتظار دارین قیمت بهش برسه، به عنوان مثال $150 با قیمت الان بازار فاصله داره و این ممکنه که تا 2 روز آینده احتیاج داشته باشید شما که مدام قیمت رو رصد کنید. اما در یه سبک دیگه از معامله که معامله فعال هست، این هستش که معمولا شما در نظر میگیرید که نظام عمومی بازار به عنوان مثال سعودی است، پس من میرم روی تایم فریم های پایین تر، هر کجا که نقاط شکست مقاومتی دیدم یا نقاط برگشت از حمایت ها دیدم، اقدام معامله مثلا خرید میکنم. و بعد شما سعی میکنید که مدام در زمان معامله کردن خودتون رو اصلاح کنید و این انتخاب ها کاملا مربوط میشه به شخصیت معاملگری ما. مثلا کسی که از ضررهای سری متنفره معمولا با سیستم های روندی بهتر کنار میاد، به خاطر که میدونه در نهایت بازار برخواهد گشت، و کسی که تحمل درجا زدن رو نداره احتمالا سیستم های نوسانی براش خیلی شکنجه آوره. فرض کنید که شما در یک سیستم اسکلپینگ اقدام میکنید به معامله کردن، 10 تا 12 تا پوزیشن رو یا معامله رو در واقع انجام میدید و کامل میکنید در طول 4 ساعت 5 ساعت، گاهی حتما ممکنه پیش بیاد که برایند این معاملات ضرر باشه یا برایند این معاملات مثلا ببینید که یه رشد بسیار کوچیک اکانتتون هست و در نهایت به خودتون بگید که من 5 ساعت انرژی و وقت گذاشتم و این یه حس ناامیدی بهتون بده. در این حال که بعضی از افراد با خودشون فکر میکنن که نه این یه فراینده، خب من امروز 4-5 ساعت وقت گذاشتم و نتونستم سودی به دست بیارم، اما دوباره فردا همین طور میتونم تلاش بکنم. و خب میبینید این تفاوت ها هستن که ما اونها رو ترجمه میکنیم به بایاس سیستم، به این معنی که ترجیحاتمون رو بتونیم آگاهانه انتخاب کنیم و نه اینکه اجازه بدیم بازار صرفاً ما رو مجبور کنه.
آقای مرتضی، من فکر میکنم با توجه به توضیحاتی که دادین، تایم فریم یک آینه‌ای باشه که در واقع اون شخصیت معامله‌گری زودتر نمایش داده بشه. شما این رو چطور میبینید؟ چطور توضیحش میشه داد؟
بله، چون به هر حال ما میدونیم ما اولین بحثی که در فایننس و مالی مطرح میکنیم تحت عنوان رجحان نقدینگی است، به این معنی که پولی که من زودتر بگیرم خیلی بهتر از پولیه که همون مقدار پولیه که دیرتر بگیرم و به خاطر کارهای زیادی که میشه با پول انجام داد. و خب این یه مسئله اصلی در دنیای مالی است و ما میدونیم که زمان خودش ارزشمندترین دارایی هر کسی است و بازارهای مالی هم از این امر مستثنا نیستند. و یه نکته‌ای که ایجاد میشه در مخصوصا بازارهای مثل بازار فارکس یا بازارهای OTC این هستش که و مخصوصا در ابزارهای معاملاتی همراه با لوریج یا اهرم مالی که CFD ها هستن و شما میتونید در هر دو سمت معامله کنید اونها رو، مسئله اصلی این هست که چقدر سود اما در چه زمانی. این به دست میاد. و چون این بازارها به صورت پیوسته همیشه در جریان هستن و همیشه نوسان دارن، در نتیجه به طور شاید فکر کنم بگم که حالا نگیم فطری و غریزی، ولی به طور خیلی عمومی و طبیعی همه تمایل دارن که زودتر به سود برسن و همه تمایل دارن که از بیشترین نوسانات قیمت بیشترین بهره برداری رو بکنن. در نتیجه همه ما سوق داده میشیم به سمت نگاه کردن به تایم فریم های پایین تر. علاوه بر این میدونیم که در تایم فریم های پایین تر به هر حال میزان مارجینی که استفاده میکنیم برای حجم معاملاتی خودمون کمتر در معرض آسیب دیدن میتونه باشه و مدیریت خوب، یعنی که ما با حجم پول خیلی کمتری هم میتونیم در معاملات یک دقیقه معامله کنیم به عنوان مثال، ولی ممکن هستش که به دلیل فاصله زیاد قیمت از نواحی جایی که ما به عنوان استاپ لاس انتخاب میکنیم در تایم فریم های بالا ما مارجین کافی رو نتونیم حتی فراهم بکنیم. خب اینا رو همه رو گفتم که بگم چقدر مسئله زمان اهمیت داره و باید به این نکته خیلی مهم دقت کنیم که صرفاً زمان در معامله کردن نیست که مهمه، بلکه تایم فریم یک ابزار تکنیکال صرف نیست، یک جوری بستگی داره به سبک زندگی ما. یعنی چی؟ یعنی که ما در سایر شؤونات زندگی خودمونم این قضیه رو میدونیم، ترجیح میدیم زودتر به سر کارمون برسیم، کمتر تو ترافیک بمونیم، ترجیح میدیم که زمانی که وقت انجام یه کاری میرسه سریع اون کار رو انجام بدیم. و در نظر بگیریم که مثلا اگر کسی شغل تمام وقت داره یا به طور طولانی نمیتونه تمرکز بکنه و یا خیلی زود خسته میشه، در نتیجه سیستم های کوتاه مدت اصلا برای این افراد ممکنه مناسب نباشن. از طرف دیگه اگر کسی دوست داره دائما درگیر بازار باشه و از طرفی اگه مجبور بشه هفته یک دونه معامله بگیره، شروع میکنه به دستکاری سیستم، پس ما میفهمیم که اون روش‌های خیلی صبورانه برای این فرد مناسب نیست. پس منظورمون از انتخاب تایم فریم در واقع این هست که تایم فریم خودش به ما یه بازه‌ای رو میده، مجموعی از انتخاب‌ها که ما انتخاب کنیم. و خیلی‌ها همیشه میپرسن که آقا بهترین تایم فریم برای معامله کردن چی؟ که ما یه اپیزود هم فکر کنم مثلا ما پادکست خودمون
جزء اپیزودهای اولیه پادکست هست.
دقیقاً فکر کنم ما مثلا پادکستمون رو با این اپیزود شروع کردیم. مسئله اینجاست، مسئله اصلی اینجاستش که پس سیستم معاملاتی خوب سیستمی است که تایم فریم در اون بر اساس خصوصیات فردی معامله‌گر شناخته میشه و انتخاب میشه، نه بر این اساس که این تایم فریم در این سیستم بیشترین سود رو داره اما من مجبورم خودم رو وفق بدم چون اینجور آدمی نیستم. مسلما اون سیستم به اون خوبی کار نخواهد کرد اگر که ما مجبور بشیم خودمون رو و روحیاتمون رو به شکلی تغییر بدیم تا با اون سیستم سازگار باشه.
خیلی نکته طلایی رو به نظرم آقای مرتضوی اشاره کردین. خیلی ها اصلا میان اون سیستم رو انتخاب میکنن و بعد مجبور میشن زندگیشون رو با اون هماهنگ بکنن.
دقیقا، و این ممکنه که منجر به شکست ما بشه.
آقای مرتضوی اگه بخوایم یه پیام اصلی این اپیزود رو بگیم به چی میرسیم؟
خب در به عنوان یه جنبندی خیلی خلاصه میتونیم بگیم که پس سیستم معاملاتی یا شخصی سازی سیستم معاملاتی، یعنی این که ما خودمون رو نقاط ضعف و قوت و ویژگی ها در واقع، چون اینا نه نقاط ضعف محسوب میشن نه قوت، بلکه ویژگی های ما هستن، اون رو خوب بشناسیم و عمدن سعی کنیم که دامنه انتخاب هامون رو در خصوص سیستم های معاملاتی محدود کنیم و بگردیم دنبال اون نوعی از سیستم‌های معاملاتی یا سیستم معاملاتی رو طراحی کنیم که با خصوصیات همینی که هستیم بهتر سازگاری داره، نه اینکه بخوایم در واقع هر کاری رو که بلدیم یا شنیدیم دیگران انجام دادن اونو به زور و حتما خودمون رو باهاش وفق بدیم، بلکه بریم دنبال اون سیستم معاملاتی و اون روش معامله کردنی که با شخصیت ما سازگار هست. و ممکنه گاهی اوقات این خیلی قضیه جذاب به نظر نرسه. چرا؟ به خاطر اینکه ما شاید همیشه، حالا اینم میتونه یه خصوصیت باشه که گاهی افراد معامله‌گر فکر میکنن که اگر یه سیستم کسل کننده رو مدت طولانی ادامه دادن، یه رشد حساب نسبتاً خیلی متوسطی رو به دست آوردن، همیشه در این فکر هستن که یه چیز خیلی بهتری هست که میتونه رسیدن من به پول بیشتر رو سریع‌تر کنه. اما دقت کنیم که این خودش یه جور در واقع سوگیری روانی است، بلکه شاید این سیستم هایی که با ما سازگار هستن ما رو یه خورده کار ما رو شبیه به یه کار عادتگونه بکنن، ولی همین آرامشی که از این اجرای مکرر اونها میگیریم به ما کمک میکنه که معاملاتمون رو بتونیم بهتر مدیریت کنیم.
خیلی هم عالی. موافق نای مرتضوی این هفته یک تمرین رو هم توی این اپیزود بگنجونیم و عزیزان روش کار بکنن؟
قطعا همینطوره و من پیشنهاد میکنم به خاطر اینکه ما بتونیم اون هسته و به نوع این مرکز ثقل بایاس سیستم معاملاتی خودمون رو متوجه بشیم، سه تا سوال رو بنویسیم و این سه تا سوال رو جواب بدیم حداقل، و هر هفته که معامله میکنیم اینها رو مرور کنیم و بعد یه نگاهی بندازیم به معاملاتمون ببینیم که ما نسبت به این سه سوال چطور در معاملاتمون رفتار کردیم. سوال اول میتونه این باشه که من از چه نوع ضرری بیشتر متنفرم؟ ضررهای کوچیک سری یا ضررهایی که بعد از یه مدت طولانی صبر کردن در بازار عایدم میشه؟ دوم این که ترجیح میدم کم معامله کنم یا زیاد؟ مشکلی ندارم با اینکه 4 ساعت پشت سر هم دیگه هی پوزیشن باز کنم ببندم باز کنم ببندم، یا اینکه نه اصلا میزان سود و ضرری که میکنم انقدر رو من تاثیر میذاره که بعد از معامله سوم بعد از معامله چهارم هر کاری بکنم معاملم خراب میشه. و سوال سوم اینه، اینکه من در بازار آدم در واقع دست به عمل و عجولی هستم، یعنی سعی میکنم خیلی سریع تصمیم بگیرم اجرا کنم، و یا اینکه نه همیشه احتیاج دارم که بیش از حد صبر کنم. و میبینید که تقریبا همه اینها دوتا وضعیت خیلی جنرال یا عمومی مقابل همدیگه رو به ما نشون میده. و در نهایت این رو وقتی نوشتی، این جواب این سه تا سوال به شما یه شابلون میده که این شابلون رو میتونید بذارید تو سیستم معاملاتیتون و بعد ببینید که کجای سیستم معاملاتی شما از این شابلونی که ویژگی های اصلی و چیزهایی که شما دوست دارید در واقع و اونطوری میخواید رفتار کنی بیرون زده. در نتیجه اینجا به شما این قدرت رو میده که بتونید سیستم معاملاتیتون رو بهتر ارزیابی کنید.
خیلی ممنونم آقای مرتضوی عزیز. جواب این سوالا ساده است ولی جواب صادقانه میخواد تا کارکرد خودش رو نشون بده. ما توی این اپیزود فهمیدیم که سیستم خوب در واقع سیستمی نیستش که همه جا جواب بده، سیستمیه که برای تو جواب بده. و اگه بخوایم توی یه جمله بگیم، سیستمی که با شخصیتت نجنگه نصف راه موفقیت رو رفته. خیلی ممنونم ازتون. ممنون از شما آقای مرتضوی عزیز و همه شما عزیزان که همراه ما بودین. براتون آرزوی سلامتی و آرامش داریم. تا اپیزود آینده موفق و پیروز باشیم.